بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل البر. با عرض سلام به محضر محترم برادران و طلاب عزیز و تشکر از مدیریت محترم دانشگاه که فرصتی گفتگو رو فراهم آوردن، بنده تشکر گلایه آمیزی بکنم از خدمت برادر فاضل عزیزمون بابت این نکات که چیزایی که فهمیدم. من دیگه خودم به جا نیاوردم، چیزایی فرمودن مبالغه بود و حد اکثر کاری که ما بکنیم تا آخر عمرمون توفیق داشته باشیم حد اقل وظایف طلبگی است و این افتخار که طلبه حوزه مشهد بودیم و طلبه حوزه قم، و اگر خداوند توفیق بده بتونیم بخشی کوچکی از وظایفی که بر دوش همه طلاب هست انجام بدیم، خدا رو شاکریم. و اگر دین خودم من بتونم حفظ بکنم راضی و قانعم تا آخر. عرض شد که عنوان بحث دین و حکومت عنوان بسیار جامع و زیرشعبیست که دوستان میدونن میشه چند ترم راجع به این مبحث گفتگو کرد. بحث دین و حکومت یک تاریخ معرکه است و منشأ این معرکه که همچنان هم ادامه دارد هم منشأ نظری داشته و هم منشأ عملی. منشأ نظری این چالش که قرنهاست ادامه داره و خواهد داشت تقریرهای غلطی است که در طول تاریخ از دین و از نوع رابطه دین با حکومت و کیفیتی از زندگی اجتماعی که در ذیل آموزه‌های دینی رقم می‌خوره و نسبتی که بین حق و تکلیف، دانش و ارزش، فرد و جامعه، حریم خصوصی و حریم عمومی، دنیا و آخرت، نظر و عمل و بسیاری از این مباحث، اون نسبتی که بین اینها ترسیم شده که اگر فرصتی بود به بخشی از اون در نوبت دوم که جلسه بعد از ظهر هست اشاره خواهم کرد و اگر توفیقی بود در جلسات بعد میشه اون رو تفصیلا مورد بحث گذاشت. و منشأ عملی هم البته داشته و داره این چالش هایی که در باب رابطه دین و حکومت و حکومت دینی شاهدش بودیم در طول تاریخ و هستیم. و منشأ عملیش مفاسد و مظالمی است که در طول تاریخ در غرب و شرق عالم در برهه‌هایی از تاریخ به نام دین بر مردم رفته است. استاد مطهری در علل گرایش به مادیگری که حتما این کتاب رو با دقت تأمل می‌فرمایید روش، کتاب بسیار مهمیه، به عنوان یک فیلسوف نه تنها بلکه به عنوان یک مورخ فلسفه و یک جامعه شناس بزرگ دین آقای مطهری اونجا بحث کردن، مقدمه بسیار عالی داره و خود متن بسیاری از نکات رو روشن میکنه. و نام کتاب هم اتفاقا اشاره داره به همین منشأ عملی گسترش سنت لائیسیته و الحاد در غرب، به مناشأ هم عملی و هم نظریش اشاره کرده شد. در مناشأ نظریش به نوع الهیاتی که در جهان مسیحی حاکم بوده، نوع نگاهشون به دین، به خدا، به رابطه انسان با خدا و مناسبات حق و تکلیفی که در یک نظام و جامعه دینی بین افراد بشر با هم سیطره پیدا میکنه. و در مناشأ عملی رواج الحاد در غرب ایشون اشاره میکنن به چند نکته و از جمله به یکی به فساد کلیسا، فساد نظری کلیسا، و یکی به انحطاط عملی کلیسا، رفتنش به سمت بیعدالتی و توجیه بیعدالتی و اعمال خشونت در اونجایی که به منافع متولیان دین در عالم مسیحیت مربوط می شده و کنار گذاردن غیرت دینی در اون جایی که به ارزش‌های انسانی و دینی مربوط می شده. و این نکته بسیار مهم است که قرآن کریم صریحاً علیه مسیحیت قرون وسطایی موضع گرفته و تضادی که تفکر قرآنی با تفکر لایسیته و جریان‌های لایک و سکولار داره شاید به همون اندازه تفکر قرآنی تضاد داره با مسیحیت قرون وسطایی، با اون نوع تغییر از دین، اون نوع تغییر از سلطه دین بر جامعه. شما در قرآن کریم ملاحظه بفرمایید که کجاها هم به فساد نظری و هم به فساد عملی اونا اشاره کردن. اینا رو عرض میکنم از این جهت که همین الان هم در دنیا حتی در جهان اسلام تا صحبت از حکومت دینی میشه فوراً ذهنیت تاریخی جوامع غربی بلکه کل آکادمی های دنیا که در باب سیاست فلسفی سیاست و قدرت بحث میکنن ذهنشون معطوف میشه به قرون وسطای مسیحی و فوری تشبیهی بین هر نوع حکومت دینی با اون چه که در قرون وسطای غرب گذشته صورت میگیره در ذهنها. این تنین بد و منفی که حکومت دینی در افکار عمومی دنیا و افکار خصوصی تو نهادهای علمی و آکادمی وجود داره مقدار زیادیش ناشی از اون خاطره تاریخی است که باید به درستی کالب و چکافی بشه. در قرآن کریم به فساد نظری متولیان دین، احبار و رهبان و نهاد روحانیت در عالم مسیحی و یهودی اشاره شده و او منشأ و زمینه ساز الحاد در جامعه مسیحی میدانه، هم به فساد نظری و هم به فساد عملی. به فساد نظری تمام آیاتی که در قرآن کریم به الهیات جعلی مسیحی اشاره شده، تحریف شخصیت حضرت مریم و حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیهما، نسبت الوهیتی که به اینها داده شد و انواع چیزایی که در قرآن بحث شده و از جمله با این تعبیر که یکتبون الکتاب با ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، یه چیزایی بر میدارن اینا به نام خودشون می نویسن و به نام دین و به نام شریعت الهی و به نام آیات الهی به مردم و به جامعه بشری تحمیل میکنن، به دست خودشون می نویسن و میگن اینها از جانب خداست. این دقیقا اشاره داره به فساد و انحراف نظری متولیان دین در عالم مسیحی و یهودیت که چگونه دین خدا رو تحریف کردن و به فساد عملی اونها اشاره میکنه. اون تعبیر بسیار محکمی که در قرآن کریم راجع به ایناست که میفرماد اینها اکالون للسحت، اکال صیغه مبالغه هم هست دیگه، یعنی فساد مالی در حد بسیار بالا در متولیان دین در عالم مسیحیت و روحانیت ایجاد شد، رشوه و مال حرام و تمتعات دنیوی در حد بالا. اونجایی که در قرآن کریم می‌فرماد که لولا ینهاهم الربانیون، چرا مردان خدا فساد، انحراف، بی‌عدالتی می‌دیدند و فریاد بر نمی‌آوردند و سکوت می‌کردند و توجیه می‌کردند برای حفظ منافع، برای حفظ قدرت. این همه آیه است که سید شهدا صلوات الله علیه که در آستانه میلاد مبارک ایشون هم هستیم در منا در سخنرانی که کردن برای بزرگان و اصحاب و تابعین سخنوخ خطبهشون رو با این آیه کریمه شروع کردن زارن اونجور که تو ذهنمه و فرمودن که این خطاب خطاب مخصوص به روحانیت و علما و خواص در این شامل همه شما میشه و اونها رو هشدار دادن که اون جریان نکند در امت اسلام تکرار بشه و اگر سید شهدا قیام نکرده بودن جریان واقعا علنا تکرار میشد. نهی از منکر و امر به معروف رو ترک کردن، اکل سحت به عنوان نهادینه شدن اکل سحت و مسائل دیگری که در قرآن کریم هست که الله به آیات من چون نمیخوام اشاره کنم و وارد بشم ازش عبور میکنم. این فساد نظری و عملی کلیسا و جهان مسیح متولیان دین در جهان مسیحی و یهودی از جمله مناشع عملی زیر سوال رفتن از هر گونه اقتدار دینی و فساد نظری هم نقش داشت. به قرآن کریم به هر دو مورد اشاره کرده. بحث از حکومت دینی در حوزه های مختلف قابل پیگیری است. دست کم در سه حوزه اصلی ما میتونیم راجع به حکومت دینی گفتگو کنیم. حوزه نخست مربوط میشود به فلسفه به معنی خاصش، فلسفه ما بعد طبیعی فلسفه اولا رو عرض نمی کنن. فلسفه های مضاف یعنی فلسفه سیاست و اونچه که پشتوانه فلسفه سیاسته یعنی فلسفه حقوق و اونچه که پشتوانه فلسفه حقوقه یعنی فلسفه اخلاق، فلسفه ارزش ها و حتی میشه گفت اونچه که پشتوانه فلسفه اخلاق است یعنی فلسفه معرفت، فلسفه شناخت، اون چیزی که بهش علم المعرفه یا معرفت شناسی میگن و غربی‌ها بهش اپیستمولوژی میگن. یعنی یه حوزه برای بحث راجع به حکومت دینی و ربط دین با حکومت تو قلمرو این فلسفه های مضافه که حالا اگه فرصت شد در نوبت های دیگری اینو رو تفصیل میدیم و باز راجع بهش بیشتر بحث میکنیم. حوزه دومی که میشه به نوعی بحث رو کشون به حوزه حکومت دینی و بخشی از مهمی از مباحثات و مجادلاتی که در باب حکومت دینی میشه، میوه درختیست که این درخت ریشش توی این بخشه اون حوزه الهیات و کلامه. یعنی نوع نگاه به دین، فلسفه دین، مفهوم نبوت و نوع نگاهی که به دین دارید، حیطه عمل کرده دین، به قول جامعه شناسان دین، فونکسیون و کارکرد دین تو جامعه، تأثیرات اجتماعی دین که جامعه شناسان دین بحث میکنن، تأثیرات روان شناختی و فردی دین که روان شناسان دین راجع بهش بحث میکنن، تأثیرات پدیدار شناختی دین که فنومنولوژیست ها راجع بهش بحث کردن در غرب و حوزه های دیگری که تو ایراده قرار میگیره به نحوی. حالا اگر تو فرصتی بود اونجا اشاره خواهیم کرد که دست کم در هفت حوزه معرفتی راجع به دین بحث شده در دنیا، که پنج تا از این حوزه ها راجع به ادیان موجود است و دو تاش مثل باستان شناسی دین و بخش از مردم شناسی راجع به ادیان و تمدن های نانویسا و منسوخ. و در این هفت حوزه پنج رویکرد کلی حضور داشته و داره. تمام کسانی که له و علیه دین و نقش اجتماعی و سیاسی دین از جمله بحث کردن و میکنن متعلق به یکی از این پنج جریان که راجع به این هفت حوزه و اون پنج جریان در فرصت دیگری باز بحث خواهیم کرد انشاءالله. اون چی که حالا اینجا میخوام بگم اینه که الان تو این جلسه اول، این توی دوتا نوبت که خدمتون هستم، وارد بحث کلاسیک راجع به فلسفه سیاسی نمیخوام بشم. میخوام ابعاد یه فضایی رو ترسیم کنم با کمک شما که این بحثی که الان صورت میگیره یا باید صورت بگیره داره تو این فضا صورت میگیره. ما ابعاد این فضا رو بایستی به درستی بشناسیم و قبل از اینکه یک دفاع انتزاعی و کلاسیک از حکومت دینی بکنیم و شروع بشه به پاسخ گفتن به شبهات، پاسخ گفتن به پرسش ها و اعتراضات، چه نظریش و چه عملیش، باید قبلا این فضا ترسیم بشه که بسیاری از سوالات و شبهات رو از ریشه منقطع و منقلع میکنه اگر این فضا درست میتونیم ترسیمش بکنیم. و قبل از اینکه بخوایم از حکومت دینی دفاع کلاسیک، دفاع کلامی، دفاع فقهی یا دفاع فلسفی بکنیم، باید در به درستی روشن بشود که حکومت دینی چیست. اول از او ماهو سوال بکنیم تا بشود به درستی دانست که کدام سوال، کدام شبهه متوجه کدام بخششه و اصلا چرا پدید آمده. الان بحث ما بحث تئوریک روی کاغذه، هم سوالات روی کاغذ رو بهش بخوایم بپردازیم، هم پاسخهایی که روی کاغذ میدیم، یعنی به بعد نظریش کار داریم. بعد عملی و اجتماعی و بررسی حکومت ها کارکرد حکومت های دینی در طول تاریخ اسلام یا حکومت اسلامی خودمون در 20 سال اخیر فرصت دیگری میتونه به الان به بحث ما مربوط نیست. یکی روایت است که در اصول کافی نقل شده است که اون راوی میگه که در روز جمعه ای در مسجد جامع شهر مرو در دوران تبعید محترمانه از رضا صلوات الله علیه و او حصر محترمانه، میگه اونجا قبل از نماز تو مسجد جامع حلقه های بحث و گفتگوی تو مسجد بود، راجع به مسئله امامت، راجع به مسئله حکومت و رهبری داشتن بحث میکرد. اختلاف نظر تو این دورانی که راوی داره نقل کنه زمان حضرت رضا صلی الله علیه و آله، میگه اختلاف نظر راجع به مسئله حکومت خیلی زیاد بود در این دوران. انواع فرقه های کلامی، انواع جریان های سیاسی راجع به مسئله امامت و رهبری و به طور خاص حکومت نظریاتی داشتن. میگه خدمت حضرت رضا صلی الله علیه رسیدم اونجا، گفتم که آقا این همه نزاع راجع به حکومت دینی و ولایت و رهبری و امامت و اینا چی میشاغلش، این همه اختلاف نظر، این همه قراءات، قراءت بازی هر شود که تو جامعه دینی، آخه مگه مسئله حکومت دینی اینقدر مبهمه و اینقدر اختلافی و مجمله؟ میگه که امام صلوات الله به سخنان من توجه کردن، گوش دادن و بعد لبخندی زدن و فرمودن که مضمون فرمایشون اینه که اسلام گفتنی ها رو راجع به مسئله امامت و رهبری جامعه گفته، اینایی که راه رو گم میکنن میخوان راه رو گم کنن که گم میکنن. و بعد از جمله استناد میکنن تو سخنرانی که خطبه مهمی که بنام خطبه امامت هم مشهوره، هم در عیون اخبار رضا صلوات الله علیه آمده، هم در اصول کافی بخشش اشاره شده، اونجا به دو تا آیه کریمه استناد میکنه از درزا، میفهمون که در واقع منظور اینه که شاید که اگر هیچی نبود جز همین آیه تکلیف حکومت روشن بود، تکلیف امامت و رهبری روشن بود. یکی اشاره میکنن به یه آیه کریمه که خدای متعال در خطاب حضرت ابراهیم صلوات الله علیه میفرماد که اینی جائل و کل الناس اماما، سوال میکنن که و من ذریتی، جواب میاد که لا ینال عهدی الظالمین. از یک طرف مسئله جعل رهبری رو به خداوند استناد میده که ریشه مشروعیت حاکمیت منشأ الهی داره، یعنی هیچ کس، هیچ انسانی بر هیچ انسانی ولایت ندارد، فقط خدا بر انسان ولایت دارد، بنابراین حکومت و امر و نهی هیچ کس بر شما مشروعیت ندارد جز حکومت خدا و اون کس که خدا اجازه بده. شما در برابر همه انسان‌ها آزادید، هیچ کس امام شما نیست جز خدا و اون کس که خدا اجازه بده، مجبور به اطاعت هیچ کس نیستید جز خدا و رسول خدا و اون که توی راستا باشه. این مسئله نسب الهی حکومت رو، جعل الهیش رو مطرح میکنه یا یه کلمه بلا فاصله، برای که شاید واقعا شاید پاسخ به این سوال مهم تاریخی هم است که از قبل از اسلام سوال بود، که وقتی میگه آقا حکومت انتصابی و الهی و قدسی و دینی و آسمانی است، معنیش اینه که دیگه افرادی میان رو بر ما حکومت میکنن چون اینها الهی هن و دینی هن، دیگه ما نه نظارتی نه سوالی و هر کاری که شد شده. برای که این توهم پیش نیاد که آیا شرطی خارج از افراد وجود داره که شرط مشروعیت حکومت اونها باشه یا نه، این ادامه آیه کریم میفرماد که حکومت و امامت، امامت البته اهم از حکومت، اما قطعا یه شق اصلی، یکی از ارکان امامت قطعا حکومت در دورانی که امام مبسوط الیت باشه. فرمود این عهد الهی است، عهدی، یه تعهد است، یه عهد، یه قرار است و شامل ستمگران نمی شود حتی اگر از ذریه ابراهیم باشد، چون این که عهد الهی امامت و حکومت شامل ستمگران نمی شود بلا فاصله بعد از مسئله جعل امامت و در پاسخ به سؤال و من ذریتی آمده، یعنی حتی اگر از ذریه ابراهیم که شیخ الانبیا و پدر ایمان است، به قول کیرکگور که از متکلمین بزرگ مسیحی و پدر اگزیستانسیالیسم دینی است در غرب، میگه ابراهیم پدر ایمان است، پدر انبیا، شیخ انبیا، ایشون حتی سوال میکنن که آیا نسل من جواب میاد که حتی اگر از ذریه ابراهیم باشن، اگر به حقوق مردم تجاوز کنن، اگر ظالم باشند، عهد الهی امامت و حاکمیت رو شامل اونها نخواهد شد. این شرط حاکمیت، عدم ظلم. و بعد آیه دیگری، یعنی حق الهی حاکمیت رو گره میزنن به مسئله عدالت و حقوق مردم. در پاسخ به این توهم که دینی بودن حکومت نقطه مقابل مردمی بودن حکومته و انتصابی و جعل الهی بودن و عهد الهی بودن امامت در نقطه مقابل حرمت و شرف و شأن و حقوق مادی و معنوی انسان‌هایی است که در ظل حکومت دینی و در ظل او دارن زندگی می‌کنند. و در همونجا آیه دیگری ایشون می‌خونن که میشه حد زد این آیه دوم به یه معنا شاید در رابطه با همین آیه دیگه، چون هر دوش حضرت رضا با هم خوندن، اونم مربوط به حضرت ابراهیم است. فرمودن که این آیه رو فرمودن که ان اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، اونایی ولایت ابراهیمی دارند بیش از دیگران که تابع خط ابراهیمند، تابع خط ابراهیمند صلوات الله علیه، در مسئله هم امامت و حکومت بر مردم. ملاک تبعیت خط ابراهیمی است. اینا رو حضرت رضا تو سخنرانی امامت و رهبری میگن و تماما تعریض بود به حکومت وقت، که اینا اگر ظالمان مشمول عهد الهی نیستن، ولی اون که اونا آخه ادام گردن که خلیفه خدا هند و حکومت دینی هند و خلیفه رسول الله هند و این بود دیگه، یعنی بنی عباس و بنی امیه به نام دین و به نام اسلام و به نام خلافت رسول الله حکومت میکردن. و این خان قرائتی که آیات در سخنرانی باز کردن مچ اینایی بود که اینجوری عمل میکردن. و بعد ادامه و سخنرانی که حالا حتما رجوع کردن دوستان بازم رجوع بکنن، که فرمود امام و خب به تعبیر خاصش حاکم دینی آب شیرینی است که تشنگان را سیراب میکند، آتشی است که در جای مرتفع افروخته و فروغش از همه جا دیده شود، نزدیکان را حرارت دهد، یعنی اونایی که در ظل حکومت دینی و رهبری دینی زندگی میکنند گرمای او را حس کنند، و دورها را از گردابهای هلاک نجات دهد، حتی اونایی که در سایه حکومت نیستند و رهبری، این مثل فانوس دریایی که کشتی ها رو از راه دور هدایت میکنه که به صخره ها نزنن و غرق نشن، حتی به اونها هم نور برسونه. سبب عزت مردم مسلمین و پناه مردم و مهربان با مردم، همچون پدری و برادری برای مردم. این نوع رابطه ایست که وسیع الشهدا صلوات الله علیهم، که نکته زیاده از جمله من یادم آمد الان اون روایتی که ایشون اون سخنانی که ایشون فرمودن و درش اشاره کردن برای که مشروعیت حکومت رو ببرن زیر سوال، فرمودن که شما اگر زمم آبائکم، میثاقهای پدرانتون رو کسی زیر پا بگذاره، برمی آشوبید و یقه چک میدید، کسی بیاد به میثاق پدرانتون چیز کنه. اما میثاق نبی خدا، شریعت خدا، احکام و حدود الهی و مسئله عدالت علنن زیر پا افتاده و شما سکوت میکنید. و بعد فرمودن سید الشهدا، اینا جزء فلسفه قیام عاشوراست، اینا هم جزشه. فرمودن مگر نمیبینید در گوشه و کنار شهرها و آبادیها فقرای افتادن و نان شبشون رو ندارن و دغدغه نان شب نان شب دارن؟ مگر نمیبینید که کسانی زمینگیرند و هیچ کس سراغشون نمیاد؟ مگر نمیبینید که چه که اینا همه رو جزء فلسفه قیام عاشورا برای زیر سوال بردن مشروعیت حکومت مطرح کردن. حالا شما ببینید این ترسیم از حکومت، حکومت دین، هیچ کدام از اون شبهاتی که راجع به حکومت دینی مطرح شده به طور سنتی تو دانشگاه‌های دنیا، تو دانشگاه خودمون، تو علوم سیاسیش همینا رو تدریس میکنن، همینا رو تدریس میکنن، تزم بر همین اساسا دارن مینویسن. هیچ کدام از اون اشکالات وارد میشه به حکومت دینی با تقلید اسلامی و شیعی از حکومت دینی؟